ساعت 10 شب این رادیو فرداست، صدای ما را از پراگ میشنوید. درود میفرستم به شما از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در روز پنجشنبه 5 مرداد سال 1391 خورشیدی، 26 ژوئیه سال 2012 میلادی با مجله شبانگاهی رادیو فردا از همین لحظه در کنار شما هستیم تا ساعت 10:30. مجله‌ای که مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. به سنت این برنامه قبل از اینکه بهتون بگم که قراره چه گزارشایی رو تا ساعت 10:30 با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو با هم مرور می‌کنیم. همکارم وحید پوراستاد در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. وحید.
مرسی کیوان. سلام شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رویترز، کنگره آمریکا قصد دارد تا پیش از جمعه آینده کار بر روی تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به پایان برساند تا درآمدهای نفتی ایران با کاهش بیشتری روبرو شود. بر پایه این گزارش، قانونگذاران آمریکایی قرار است از جمعه هفته آینده 13 مرداد برای تعطیلات تابستانی از واشنگتن خارج شوند. یکی از معاونان سناتورها در مجلس سنا به این خبرگزاری گفته است: سعی می‌کنیم که به توافق برسیم تا پیش از تعطیلات ماه اوت این توافق بتواند هم از تصویب مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا بگذرد. سه منبع دیگر سنا در گفتگو با رویترز تایید کردند که چنین توافقی قرار است پیش از جمعه آینده نهایی شود. درگیری نیروهای دولتی سوریه و مخالفان بشار اسد برای 5 روز در حلب ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ها، از قول مخالفان حکومت سوریه، محلهای از شهر حلب همچنان زیر حملات ارتش با سلاح‌های سنگین قرار دارد. نیروهای تقویتی ارتش از روز چهارشنبه وارد حلب شدند. به گفته مخالفان، در دمشق هم برخی محلات همچنان شاهد جنگ خیابانی است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه هشدار داد که سوریه به سرعت به سوی جنگ داخلی و فرقه‌ای پیش می‌رود و خواستار مداخله بیدرنگ برای توقف به گفته او قتل عام در سوریه شد. رئیس سابق یک بانک دولتی افغانستان به جرم اختلاس چندین میلیون دلار به 20 سال زندان محکوم شد. بر پایه گزارش ها، حیات الله دیانی، رئیس سابق بانک پشتانی، متهم است که طی 2 در سرقت بیش از 26 میلیون دلار از این بانک دست داشته است. مقام های دولتی میگویند 15 نفر دیگر نیز به اتهام ارتباط با این فساد بانکی به 5 تا 8 زندان محکوم شدند. بر پایه این گزارش، چند مقام وزارت توسعه شهری افغانستان نیز به اتهام اختلاس به زندان محکوم شدند. مقام های المپیک لندن از حضور یک دختر ورزشکار عربستان سعودی در مسابقه جودو به علت داشتن روسری جلوگیری کردند. بر پایه گزارش ها، فدراسیون بین المللی جودو دختر 18 ساله‌ای به نام وجدان شاهرکانی را از شرکت در رقابت جودو محروم کرد، چرا که بر اساس اصول جودو فرد ورزشکار نباید سرپوشی به سر داشته باشد. بر پایه این گزارش، داشتن روسری هنگام مسابقه ممکن است موجب خطر برای ورزشکار شود. از عربستان سعودی تنها 2 برای نخستین بار در المپیک شرکت می کنند. نفر دیگر دختر دونده‌ای به نام سارا عطار است که در آمریکا بزرگ شده است. و خبر دیگر این که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می گوید همکنون احکام اعدام 17 زندانی کرد به اتهام‌های سیاسی و امنیتی قطعی شده و 11 نفر دیگر در انتظار صدور حکم دادگاه تجدید نظر هستند. بر پایه این گزارش، این افراد در زندان‌های سنندج، ارومیه، سقز و رجای شهر کرج به سر می‌برند و تحقیقات کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که در بسیاری از این پرونده‌ها مراحل قانونی دادرسی رعایت نشده، متهمان به وکیل دسترسی نداشتند یا اینکه متهمان گفتند که با آزار و شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است. کیوان.
ممنونم وحید، خبرها رو شنیدیم و ما گزارش‌هایی که در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا انتظار ما رو می‌کشند. شهروندان اسرائیلی کشته شدند، ایران و اسرائیل همدیگر را متهم می‌کنند. شرح ماجرا را خواهیم شنید. گرانی ها در ایران، از کالاهای اساسی گرفته تا حتی بستنی سنتی. قیمت این شاهکار لذیذ ایرانی امسال تا 300% افزایش یافته. گزارشی خواهیم داشت از گران شدن بستنی سنتی. اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز به بازداشت وبلاگ نویسان حامی محمود احمدی نژاد و ملاقات، برنامه‌ای برای آشنایی بیشتر با زندانیان سیاسی و با گزارش‌های بیشتر، همه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. در حالی که مقام‌های بلغارستان به تحقیق درباره انفجار تروریستی اخیر در شهر ساحلی بورگاس ادامه می‌دهند، دولت‌های ایران و اسرائیل اتهام انجام این حمله تروریستی را متوجه یکدیگر کردند. تازه‌ترین این اتهام‌ها در مقر سازمان ملل و توسط نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و همچنین اسرائیل مطرح شده که جزئیات آن را از همکارمان نادر صدیقی می‌شنویم.
در پی ادعای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان در ترور شهروندان اسرائیلی در بلغارستان دست داشتند، نماینده ایران در سازمان ملل متقابلا مدعی شد که اسرائیل خود شهروندانش را به قتل رسانده تا جمهوری اسلامی و همپیمانانش را بدنام کند.
It's amazing that just few minutes after the terrorist attack, Israeli's official announced that it was Iran behind it.
محمد خزائی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در نشستی در شورای امنیت مدعی شد که اسرائیل خود طراح و مجری برنامه تروریستی هفته گذشته در بلغارستان بوده تا به زمین چینی بیشتری در اتهام بستن به ایران بپردازد. روز 28 تیر ماه در انفجاری که در اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در فرودگاه شهر ساحلی بورگاس رخ داد، 5 اسرائیلی و نیز راننده بلغاری اتوبوس به قتل رسیدند. این اقدام تروریستی درست در 18مین سال روز انفجار در کانون همیاری یهودیان آرژانتین رخ داد. حادثه‌ای که در آن بیش از 100 تن کشته و 300 تن دیگر زخمی شده بودند. از آن هنگام تا به امروز اسرائیل همواره جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی طراحی انفجار در بوئنوس آیرس معرفی می‌کند. پس از انفجار بلغارستان نیز مقام‌های امنیتی، سیاسی و نظامی اسرائیل نیز مدعی شدند که حکومت ایران در سال‌های اخیر و به ویژه در ماه‌های گذشته برای ترور شهروندان و دیپلمات‌های اسرائیلی در چند کشور از جمله قبرس، تایلند، هند، گرجستان و آذربایجان تلاش کرده اما ناکام شده و ترور بلغارستان نخستین موفقیت مشترک جمهوری اسلامی و حزب الله پس از یک دوره طولانی بوده است. ولی آقای خزائی، نماینده ایران در سازمان ملل، در سخنان خود در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به بحث درباره رویدادهای خاورمیانه اختصاص یافته بود، نسبت به اتهام وارده به دولت مطبوعش ابراز شگفتی کرد.
Such terrorist operation could only be planned and carried out.
به کشتار گردشگران اسرائیلی در بلغارستان را حادثه تروریستی نامید و گفت موضع جمهوری اسلامی محکومیت هر گونه اقدام تروریستی در هر قالب و شکلی است و این گونه عملیات تروریستی تنها از سوی رژیمی قابل طراحی و اجراست که تاریخچه کوتاه آن پر از عملیات تروریستی و ترور افراد برای رسیدن به اهداف سیاسی خیش است. آقای خزائی اضافه کرد که می تواند نمونه های بارزی از اقدام رژیم اسرائیل را برای کشتن شهروندان خود و مردم یهودی ذکر کند. در برابر اتهام های نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، هایم واکسمن، نفر دوم در کادر نمایندگی سیاسی اسرائیل در این سازمان جهانی، انگشت اتهام در رخداد بلغارستان را بار دیگر متوجه جمهوری اسلامی کرد. وی گفت که اتهام تمسخرانگیز نماینده ایران موجب شگفتی نیست، زیرا وی سخنگوی همان حکومتی است که هنوز مدعی است انفجارهای 11 سپتامبر آمریکا یک توطئه آمریکایی بوده و نیز رژیم ایران همان حکومتی است که هنوز هولوکاست را انکار می‌کند.
Last week a suicide bomber exploded on a bus.
ایم واکسمن یادآور شد که هفته گذشته یک تروریست انتحاری در بورگاس بلغارستان اتوبوس حامل جهانگردان اسرائیلی را منفجر کرد، 6 تن از جمله یک زن حامل کشته و 30 تن هم زخمی شدند. او گفت قربانیان بیشتر نوجوانانی بودند که تعطیلات خود را سپری می کردند و بار دیگر ایران و حزب الله مسئول این عمل بوده است. نماینده اسرائیل افسود که ترور جمهوری اسلامی ایران اکنون در 5 قاره جهان گسترش یافته و زمان آن رسیده است که جهانیان یک بار و برای همیشه به این روند ترور از سوی رژیم ایران و همدستانش پایان دهد. رد و بدل شدن اتهام‌های لفظی میان نمایندگان ایران و اسرائیل در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل در حالی صورت گرفت که تحقیقات درباره عامل و عامران آن هنوز ادامه دارد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
این روزها خبرهای زیادی از گرانی‌ها در ایران در رسانه‌ها منتشر می‌شود. به ویژه انواع محصولات لبنی در ایران هم گران شده. اما آنگونه که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده، قیمت انواع بستنی سنتی تا 300% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
به دنبال افزایش قیمت مواد غذایی در ایران، قیمت بستنی سنتی هم 3 برابر شد. آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده، در چند ماه گذشته پس از مذاکرات دولت با تولید کنندگان محصولات لبنی برای عرضه 3 محصول پرمصرف ماست، شیر و پنیر با قیمت‌های حمایتی، همین مسئله باعث شده تا تولید کنندگان قیمت دیگر محصولات لبنی خود را از جمله بستنی تا چندین برابر افزایش دهند. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، در بررسی روند قیمت بستنی در 1 سال گذشته، قیمت این محصول تا 300% در برخی از انواع آن افزایش داشته است. طبق این گزارش، در حالی که بستنی‌های چوبی سال گذشته حدود 350 تومان بود، به تازگی به 1000 تومان افزایش یافته است. در همین گزارش آمده که قیمت بستنی‌ها علاوه بر افزایش قیمت، با کاهش 40% وزن نیز همراه بودند، به طوری که وزن بستنی 140 گرمی چوبی در سال گذشته به حدود 80 گرم در حال حاضر رسیده است. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، این افزایش قیمت در دیگر انواع بستنی نیز وجود دارد. با این حال، افزایش قیمت بستنی در حالی است که هنوز بحث بر سر قیمت فرآورده‌های لبنی از جمله شیر به عنوان ماده اصلی بستنی بین دامداران و کارخانه‌های تولیدی فرآورده‌های لبنی و دولت تمام نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌رغم تفاهم‌نامه انجمن صنفی صنایع لبنی ایران با وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر قیمت چند محصول پرمصرف لبنی، اما مدیرعامل اتحادیه‌های تعاونی سراسری لبنی کشور می‌گوید که این اتحادیه تفاهم‌نامه انجمن صنفی صنایع لبنی با دولت را قبول ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا اسماعیلی ضمن اعلام این مطلب اضافه کرده که هنوز 500 کارخانه لبنی قیمت محصولات خود را کاهش ندادند. از سوی دیگر، سیروس روستا، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران، با انتقاد از عملکرد دولت در تهیه و توزیع غذای دام، افزود که کارخانه‌های تولیدی نیز وچه شیر خام را نقدان پرداخت نمی‌کنند و آن را با تأخیر 1 ماه می‌پردازند. افزایش زنجیره‌ای محصولات و تولیدات مواد غذایی تنها به محصولات لبنی محدود نیست و همین مشکلات زنجیره‌ای نیز در تولید مرغ و تخم مرغ نیز وجود دارد، تا جایی که این 2 محصول مهم سبد غذایی شهروندان با افزایش قیمت بی سابقه روبرو شده است.
فقط مرغ نیست، بستنی سنتی هم از صفحه خرید خوراک برخی شهروندان حذف شده. گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر 5 شنبه مجله شامگاهی.
سازمان گزارشگران بدون مرز در روزهای گذشته با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت وبنگارانی که آنها را حامی دولت محمود احمدی نژاد خوانده، ابراز نگرانی کرده است. در این روزها برخی از وبلاگ نویسان ایرانی نیز به این موضوع پرداختند و به بازداشت‌های اخیر اعتراض کردند. همکارم هانا کاویانی از جزئیات این بازداشت‌ها گزارش می‌دهد.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که در روز 3 مرداد ماه منتشر شده، در حالی از آزاد شدن یک وبنگار ابراز خرسندی کرده که یک بازداشت دیگر نگرانی این سازمان مدافع آزادی بیان را برانگیخته است. آنطور که در این بیانیه آمده، در آخرین روز از ماه تیر، محمد حسین نوبختی، مدیر سابق سایت نوسازی، پس از 99 روز از زندان آزاد شد. او پیشتر نیز در سال 87 به دلیل انتشار مطلبی درباره نوه آیت الله خمینی بازداشت شده بود. اما 3 روز بعد، احمد شریعت، مدیر وبلاگ ندایی از درون بازداشت شد که به دلیل عدم توانایی برای پرداخت وثیقه 100 میلیون تومانی به زندان وین منتقل شده است. برخی وبسایت‌ها گزارش دادند که دلیل بازداشت احمد شریعت نوشته‌های انتقادی او درباره اصولگرایان است. رضا معینی، مدیر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید این بازداشت بخشی از یک روند است که تاکنون به بازداشت تعدادی دیگر از وبنگاران حامی محمود احمدی نژاد منتهی شده است.
در کشورهای مثل ایران جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف قدرت و در اصل میان درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی می‌تواند و همیشه اینگونه بوده است که تعدادی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و وبنگاران را قربانی کرده است. از آغاز سال جدید شمسی در ایران به شکل نظاممند دادستانی تهران علیه بسیاری از وبنگاران و فعالان اینترنتی طرفدار آقای احمدی نژاد شکایت میکند. در دادگاه تعدادی از اینها بازداشت و بازجویی شده اند، تعدادی آزاد شدند با قید وثیقه و تعدادی دیگر هم تحت بازجویی و به شکل موقت زندانی هستند. از جمله این افراد آقای احمد شریعت که مدیر وبلاگ ندایی از درون بودند که ایشون از همون 3 مرداد ماه بازداشت و در زندان به سر می‌رفت.
پیشتر در هفته گذشته جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نسبت به برخورد با دانشجویان وبنگار اعتراض کرده بودند و در نامه خود گفته بودند که این افراد به دلیل انتقاد از عملکرد سران یکی از قوا بازداشت می‌شوند. رضا معینی در پاریس درباره مطالب این وبلاگ‌ها به رادیو فردا این گونه می‌گوید:
در درجه نخست همه این وبلاگ ها در حمایت از دولت و آقای احمدی نژاد هستند، آنطوری که در محتوای انتشار این وبلاگ هست، اما همه معتقدین به نظام جمهوری اسلامی هم هستند. در این رابطه نقد نوشته ها و گفته هایی که درباره رویدادهای سیاسی که دیگر رسانه های حکومتی نیز به آنها میپردازند، مثلا تعداد زیادی از این افراد در رابطه با وضعیت اختلاس بازداشت شدند، یعنی چگونگی اختلاس و یا فساد در درون قدرت و حکومت جمهوری اسلامی، و به همین دلیل هم تا اونجایی که ما دفاع کردیم و در کل از روزنامه نگاران و وبلاگ نگاران دفاع میکنیم که در رابطه با ابراز نظرشون به شکل مسالمت آمیز اقدام کرده اند و در این رابطه قربانی شدند.
بازداشت وبلاگ نویسان حامی دولت محمود احمدی نژاد با واکنش این گروه از وبنگاران نیز مواجه شده. در تازه ترین مورد که احمد شریعت بازداشت شده، 10 وبلاگ به این موضوع پرداختند. در یکی از این موارد نویسنده وبلاگ حرفهایی برای گفتن دست نوشته های شخصی یک طلبه می نویسد که این وبلاگ نویسان تنها جرمشان درخواست اجرای عدالت و مبارزه با آن چیزی است که این وبنگار اقتدارگرایی می خواندش.
گزارش همکارم هانا کاویانی را با هم شنیدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
38 مدرسه تابستانی فیلم در جمهوری چک امسال با حضور عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایرانی، برگزار می شود. در این مدرسه تابستانی یا فستیوال هر سال آثار یک فیلمساز مطرح بین المللی نمایش داده می شود. مهرداد قاسمفر گزارش می دهد.
38 دوره بزرگترین فستیوال غیر رقابتی که با عنوان مدرسه تابستانی فیلم در جمهوری چک برگزار می شود هم اکنون در جریان است. فستیوالی که امسال با حضور عباس کیارستمی و مرور آثار او رنگ از سینمای ایران به خود گرفته است. این فستیوال غیر رقابتی با بخش‌های متنوع علاقمندان سینما را در کوتاه مدتی بعد از آنکه فستیوال فیلم کارلو ویواری به پایان می رسد در شهر اوهرسک رادیشته در جنوب جمهوری چک گرد می آورد. این فستیوال جمع و جور اما معتبر در یک هفته‌ای که برپاست، برنامه‌های متنوعی از دیدار و حضور در جلسات سینماگران نامدار جهان تا مروری بر فیلم‌های برتر سینمای غیر تجاری روز را ارائه می‌کند. مهمانان امسال علاوه بر کیاروستمی، ایشتوان ژابو کارگردان مجار برنده اسکار و کارلوس ساورا فیلمساز بزرگ سینمای اسپانیا بودند. مهدی عبدالله‌زاده منتقد فیلم که خود در حاشیه این فستیوال درباره سینمای کیاروستمی و تأثیر آن در سینمای پس از انقلاب یک جلسه سخنرانی برگزار کرده است، درباره حضور این فیلمساز مهم جهانی میگوید:
در بخش سینمای بین‌الملل هر سال یک فیلمساز طرز اول جهانی رو انتخاب میکنن برای اینکه مرور آثارش صورت بگیره و یک جور بزرگداشت با نمایش اکثر فیلمهاش. 13 فیلم از آقای کیاروستمی در این جشنواره به نمایش درآمد که از زمانی که آقای کیاروستمی رسید به جشنواره تک تک نمایش‌ها رو حضور پیدا کرد و هنوز هم در جشنواره ایشون هست و جلسات پرسش و پاسخ‌های کیاروستمی همیشه یکی از جذاب‌ترین بخش‌های حضور ایشون در جشنواره‌ها بوده. معمولاً 15 تا 20 دقیقه برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته میشه، ولی عمدتاً دو برابر این زمان رو لازم هست برای اینکه کسی از سالن بیرون نمیره و همه سوال دارن. تماشاگر بسیار بسیار مشتاقی داره این جشنواره، همه علاقه‌مند و همه صاحب یک سطح مناسبی از دانش سینمایی.
مروری بر سینمای دیوید لین، مکتب آبرهازن آلمان، سینمای هارولد لوید و سینمای معاصر روسیه از دیگر بخش‌های متنوع مدرسه تابستانی فیلم در جمهوری چک است. مهدی عبدالله‌زاده.
جایزه یک گم در سوورتای هنری امسال تعلق گرفت به کارلوس ساورا در بخش فوکوس. این جشنواره هر سال روی یکی از کشورها یا نواحی صاحب سینما فوکوس میکنه که امسال این کشور مجارستان هست. ایشوان ژابو مهمترین فیلمساز مجار و یکی از مهمترین ها در عرصه بین‌المللی امسال مورد آثارش بود که او هم حضور داشت و در تک تک نمایش های فیلمش حضور پیدا میکرد برای پرسش و پاسخ. این جشنواره در کنار جشنواره کارلو ویواری یکی از مهمترین رخدادهای سینمایی جمهوری چک هست، اما تفاوتش با کارلو ویواری این هستش که اون جشنواره بیشتر وجه تجاری داره، بیشتر زرق و برقای بسیار بیشتری داره، اما کسایی که بیشتر به خود سینما و وجه فرهنگی یک فستیوال توجه میکنن این جشنواره رو مناسب‌تر میدونن، به خاطر اینکه امکان دیدار مستقیم با سینماگران برجسته دنیا فراهم هست. برگزیده بهترین فیلم‌هایی که در سال گذشته توی جشنواره مختلف برای اولین بار نمایش داده شده.
این دوره فستیوال غیر رقابتی مدرسه تابستانی چک تا شنبه آینده همچنان برپا خواهد بود.
گزارش همکارم مهداد قاسمفر رو با هم شنیدیم و نوبت رسید به برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می شود. جدیدترین ملاقات رو از آرش حسنیا با هم می شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در حکم 10 ماه تحمل زندانش، یکی از دلایل عنوان شده عضویت او در سایت ضد انقلابی فیسبوک ذکر شده است. او از دانشجویان محروم از تحصیل بهایی است که چند باری طعم بازداشت و احضار را پیش از زندانی شدنش چشیده است. سارا محبوبی، شهروند بهایی اهل ساری، برای نخستین بار در تیر ماه سال 89 پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات شهرستان ساری بازداشت شد. آن بازداشت برای این شهروند بهایی نزدیک به 1 ماه به طول انجامید تا اینکه با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. پیش از آن که سارا محبوبی بتواند موقتاً آزاد شود، برادرش وصال محبوبی بازداشت شد تا همچنان خانواده محبوبی در بازداشتگاه ساری سهمی از بازداشت شدگان و زندانیان داشته باشند. 9 ماه بعد از آن بازداشت و آزاد شدن موقت، سارا محبوبی برای بار دوم بازداشت شد. این بار ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل پدریش و تفتیش آنجا وسایل شخصی او از جمله کامپیوترش را با خود بردند. بازداشت دوم خانم محبوبی نیز پس از نزدیک به 20 روز موقتا پایان گرفت تا یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی ساری به پرونده اتهامات این دانشجوی محروم از تحصیل بهایی رسیدگی کند. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این شهروند بهایی خانم محبوبی را به تحمل 10 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. حکم زندان این دانشجوی بهایی محروم از تحصیل در فروردین ماه سال 91 به وکیل او ابلاغ شد. سارا محبوبی پیش از احضار کتبی برای اجرای حکم زندانش در تیر ماه سال 91 چندین بار تلفنی به زندان فرا خوانده شد که او به دلیل تلفنی بودن این احضارها از معرفی خود به زندان سر باز زد. در نهایت این شهروند بهایی اهل ساری در هفته آخر تیر ماه سال 91 خود را برای تحمل 10 ماه حبس تعزیری به زندان شهرستان ساری در مرکز استان مازندران معرفی کرد.
ملاقات رو شنیدیم. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. در اینجا مهدی رستم‌پور مفسر ورزشی رادیو فردا نگاهی دارد به زنان ورزشکار در کاروان اعزامی ایران در المپیک لندن.
ورزش زنان ایران در المپیک لندن 8 نماینده خواهد داشت. جوانترین اونها آرزو حکیمی 17 ساله اهل استان همدان هست که از نگاه آقای دنیا مالی رئیس برکنار شده فدراسیون قایقرانی او میتونه در آینده جایگزین چهره های مثل بریژیت فیشر از ستاره های تاریخ قایقرانی بشه. الهه احمدی در رشته تیراندازی در این مسابقات شرکت خواهد کرد، کسی که موفق شد با سلاح قرضی در استرالیا سهمیه المپیک رو بگیره، به این خاطر که سلاح‌های تیم ملی تیراندازی موقعی که داشتن می‌رفتن استرالیا در فرودگاه دبی توقیف شد به خاطر ماجرای تحریم‌ها و بحث سلاح قرضی اصلا در ورزش تیراندازی وجود نداره، مثل به طور مثال اسب قرضی در ورزش سوارکاری. و لاسلو سوچک سرمربی تیم تیراندازی ایران این اتفاق رو چیزی شبیه به یک معجزه تعبیر کرد که یک ورزشکار با سلاحی بتونه سهمیه ی المپیک بگیره که اصلا قبلا با اون تمرین هم نکرده بود. معلقا جان بزرگ هم در تیراندازی در المپیک شرکت میکنه، کسی که اولین سهمیه ی المپیک رو موفق شد برای ورزش زنان ایران در این دوره از رقابت ها به دست بیاره. از دیگر زنانی که در المپیک لندن شرکت میکنن، لیلا رجبی تنها نماینده دوم میدانی ایران هست در رقابت‌های زنان که در پرتاب وزن طی سال‌های اخیر بارها و بارها رکورد ایران رو شکسته و به تنهایی باید نمایندگی کنه خانواده دوم میدانی زنان ایران رو در لندن. ندا شهسواری، این بانوی کرمانشاهی در رشته پینگ پونگ، اولین زن ایرانی است که در تاریخ پینگ پونگ در رقابت‌های المپیک شرکت می‌کنه. سلماز عباسی در رشته روینگ، این بانوی آذربایجانی کسی است که در بازی‌های آسیایی گوانجو هم موفق شد یک مدال تیمی رو به دست بیاره. سوسن حاجی پور، تکواندوکار مازندرانی، تنها تکواندوکار زن ایرانی است که به رقابت‌های المپیک لندن راه پیدا کرده و خودش موفق شده سهمیه بگیره. و بالاخره خانم زهرا دهقان در رشته تیر و کمان، اهل استان فارس، تنها بانوی کاروان ورزش ایرانه که سهمیه خودش رو در آمریکا و در مرحله آخر مسابقات گزینشی با قرار گرفتن در جمع 8 نفر برتر به دست آورد. نکته جالب در خصوص زنان اعزامی به المپیک لندن این هست که هیچ کدوم از اونها با وایلد کارت در این مسابقات شرکت نمی کنن. در واقع همه در شرایط رقابت و با کسب سهمیه محقق شدند حضور خودشون رو در رقابت‌های المپیک لندن مسجل کنند.
بله، بخش المپیک لندن رو از مهدی رستم‌پور شنیدیم و فراموش نکنید که میتونید خبرهای المپیک لندن رو از رادیو فردا دنبال بکنید. هر روز در رادیو فردا ما بخشی برای پوشش اخبار المپیک خواهیم داشت. همچنین در وبسایت رادیو فردا در آدرس radiofarda.com هم میتونید تازه‌ترین خبرها مربوط به المپیک لندن رو دنبال بکنید. ضمن اینکه میتونید برید به فیسبوک ما facebook.com/radiofarda و اونجا خبرهای ما رو دنبال بکنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا بحث و تبادل نظر بکنید درباره تحولات ایران و جهان، درباره خبرهای متفاوتی که منتشر میشه و بر روی فیسبوک ما هم قرار داده میشه و بخشی از گزارش ها هم حتی بعضی هاشون میتونید اونجا گوش بکنید. ضمن اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 هم همیشه 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تا تماس بگیرید و درباره تحولات ایران و جهان اونجا اظهار نظر بکنید تا نظرات شما از رادیو فردا پخش بشه و شنوندگان رادیو فردا در اقصی نقاط جهان از نظرات شما مطلع بشن. به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. من کیوان حسینی